بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 337، صفحه 12. و ذهب اکثر المعتزله الى ان کل من هما من جنس الادراک، ففسر الاراده به اعتقاد نفع و الکراهه به اعتقاد ضرر. گفتیم که چون اراده از سنخ وجوده و ماهیت ندارد، نمیتونیم از طریق ماهیت تعریفش کنیم. همچنین چون با بقیه وجدانیات، نفس ما وجدانش میکند و نمیتونه از بقیه جداش کنه، لذا از طریق وجدانی بودن هم نمیتونیم تعریفی برش بیاریم. نه که نمیتونیم، دشواره. به همین جهته که در تعریف اراده بین علمای عقلی اختلافه. قول اشاعره رو نقل کردیم، حالا قول معتزله رو میخوام نقل کنم. معتزله قول واحد ندارن، اقوال متعدد دارن. اول یه قولی رو مطرح کردن، بعد برشون اشکال شده، قول رو عوض کردن، دوباره اشکال شده، عوض کردن، باز اشکال شده، همینطور. بالاخره بر یک قول مستقر نموندند، اقوال مختلف دارند. اولین قولی که اظهار کردن اینه که اراده و کراهت هر دو از سنخ علم هست. یعنی اصلا این دوتا رو صفت جدا نگرفتند. معتقد شدن که اراده هم علمه، کراهت هم علمه، منتها علم خاص. علم اهمه، اینا یه نوع خاصی از علم هست. آنجا که من اعتقاد به نفع دارم، خود همین اعتقادم که از سنخ علمه، همین میشه اراده. اونجا که من اعتقاد به ضرر دارم، همین اعتقادم که باز از سنخ علمه میشه کراهت. پس اراده و کراهت هم علم هست، منتها علم خاص. یکی علم به منفعته، یکی هم علم به ضرره. و علم شامل همه میشه، هم شامل اراده میشه، هم شامل کراهت میشه، هم شامل اونجایی که نفع و ضرر مطرح نیست. مثلا من عالمم به حرکت افلاک، خب این برای من نه نفعی داره نه ضرر، چون داره انجام میگیره. اگرم نفعی داره، با اراده من چیزی عوض نمیشه. اینجور مطالب علمن، ولی اراده و کراهت نیستن. پس علم میشه اهم، ولی اراده و کراهت میشن اخص. پس اراده و کراهت صفت جدایی نیست. دلیل این معتزله بر این تفسیر چیه؟ میگن شما یه امری رو ملاحظه میکنید، هنوز نه به ضررش معتقد شدید نه به نفعش معتقد شدید، هیچ اقدامی نمی کنید، نه به ترکش نه به انجامش. اما اگر اعتقاد به نفع پیدا شدید، میرید سراغش و انجامش میدید. اعتقاد به ضرر پیدا شدید، ترکش میکنید و اگر بخواد انجام بشه ناراحتید. پس این اعتقاد که شما رو تحریک میکند به سمت عمل میشه اراده. اون اعتقاد دیگر که شما رو تحریک میکند به سمت کنار گذاشتن و ترک کردن میشه کراهت. مادامی که هیچ کدوم از این دو علم نیامده، شما نه اراده دارید نه کراهت. اینا دلیلشون بر این که کراهت و اراده به این صورت تفسیر میشه، دلیلشون این بود که گفته شد. بعد برشون اشکال کردن که اعتقاد محرک نیست. ما اعتقاد پیدا میکنیم به خیر چیزی، به منفعت چیزی، هیچ اقدام هم نمیکنیم. الان همه ما معتقدیم، همه مسلمین معتقدن که نماز شب نافعه، ولی همه که نماز شب نمیخونن، بعضی میخونن. پس اگر اصل اعتقاد اراده بود، همه باید اراده نماز شب خوندن میکردن و همه هم نماز شب خون میشدن. پس اعتقاد نمیتونه اراده باشه. همچنین بعضی چیزها رو اعتقاد به ضرر داریم، در اون حال مرتکب میشیم. مثلا گناهکارها که گناه میکنن خودشون معتقدن که این براشون ضرر داره. حالا بعضی که بی‌اعتقادن کار نداریم، بعضی که به دین معتقدن گناه را هم مضر میبینن در این حال مرتکب میشن. شما گفتید اگر از اعتقاد به ضرر داشته باشیم ترک میکنیم، کنار میشینیم، اراده را خلافش اراده میکنیم، خلاف این فعل اراده میکنیم. دیدین نه اینطور نیست. پس اعتقاد نه محرک این طرفیست نه محرک اون طرفیست، بنابراین نمیتونه اراده باشه، نمیتونه شدهت باشه. این قدرت شد. ولو در یه جا این اعتقاد تخلف کنه کافیست که تفسیر غلط بشه. یه جا اعتقاد آمد و حرکت انجام نگرفت و این اعتقاد محرک نبود، خب این دیگه اراده نیست، چون اراده محرکه. چه اراده محرکه؟ هیچگاه هم تخلف نمی کنه مگر اینکه به مانع برخورد کنه. و الا اراده اگر آمد، شخص میره به سمت فعل و فعل انجام میده، در حالی که اعتقاد میاد ولی شخص به سمت فعل نمیره. پس معلوم میشه اراده با اعتقاد یکی نیست. این تفسیر اول معتزله بود و اشکالش. و تفسیر دوم و سوم اینا هم دارن که بعد ان شاء الله میخونیم. بنابراین
اینکه اراده علت تامه حرکت و حرکت عضلاتش بعضی اینا قبول ندارن. اراده علت تامه حرکت عضلاتش، یک کسی ممکنه اراده داشته باشه، اراده بکنه یک امر رو، علم داره، اراده داره، اما ارزم کنه شما انجام نده.
اراده یعنی دوست داره؟
اراده داره.
اراده اون نیست که پشتش فعل میاد. شما اراده رو برای یه جور دیگه تفسیر میکنید.
همین بنابراین
که
بعضی اراده رو علت تامه
نمیدونن. حالا در هر صورت ما اراده رو داریم معنی میکنیم که اراده چیست. اراده اون نیست که محرکه. همه معتقدن که اراده محرکه. حالا علت تامه مسلم نیست. اراده جز اخیر علت تامه است. جز خود علت تامه که مسلم نیست، جز اخیره. جز اخیر بودنشو دیگه همه قبول میکنن. وقتی اراده میاد ما کار انجام میدیم، مگر شما اراده یه چیز دیگه بگیرید. بله حالا اینا اراده رو دارن یه چیز دیگه میگیرن و اراده میاد کار انجام نمیشه. ولی ما اراده رو عبارت از چیزی میگیریم که مقدمه فعله و تقریبا میتونیم بگیم مجبور کننده ما به فعله.
همین جدا اخیر علت تامه است. یعنی اگه اراده آمد فعل متعقب پیدا
کنه. اراده اینه. خب قبول ندارم که تفسیر درستی نمی کنن. ما همینو داریم میگیم. اونا یه جور دیگه اراده رو معنا می کنن، ازش در نمیاد این مطلب. ما داریم میگیم اشتباه است.
شما با یه جوری اشکال میگیرید که شامل مبنیمونام بشه که از این اراده رو.
خب پس اگه اینطور باشه ما باید همه غلطای دیگران اصلاح کنیم، همه رو تصحیح کنیم، بگیم تو چه گفتی اراده اونطوره به خاطر اینکه اراده رو محرک نمیدونی. ما که میگیم اراده اینطوری تفسیر میشه، ما اراده رو محرک میکنیم. نه اینطور نیست. همه در مورد اراده یه فکری باید بکنیم و اونو باید تفسیرش کنیم. اراده یعنی مقدمه فعل، جز اخیر علت تامه. این اراده است که بیاد کار انجام میشه. شما خود همینا برشون اشکال کردن، خود همینا که برشون اشکال کردن گفتن که ما اعتقاد داریم ولی کار انجام نمیدیم، هیچ مثل شما حرف نزدن، نگفتن خب اراده علت تامه نیست، انجام ندادی ندادی. تا فهمیدن که اراده انجام دهنده کار نیست یا اعتقاد انجام دهنده کار نیست، زود تفسیر اعتقاد رو برداشتن، تفسیر دیگه جاش گذاشتن. پیداست همه دارن تلاش میکنن که اراده رو اونطوری فرض کنن که مقدمه فعل و ملجه علل فعل. ملجه یعنی مستر کننده به فعل. اراده اونه. اگر تونستن یه تفسیری ارائه بدن که این خاصیت اراده رو حفظ کنه، بعده به تفسیر درسته. اگر نتونستن چنین تفسیری ارائه بدن، تفسیرشون غلطه. الان دیدین تفسیری ارائه دادن، ما تا برشون اشکال کردیم از تفسیر دست برداشتن. نگفتن اراده علت تامه نیست یا جز اخیر علت تامه نیست. قبول کردن اراده چیزیست که باید فعل رو انجام بده و دیدن اعتقاد نمیتونه اون کار انجام بده، دست کشیدن از تفسیرشون. پس اونی که شما میفهمید اینطور نیست.
اگه اراده مانه باشه، مانه
خب مانه وقتی آمد علت تامه حاصل نشده. یکی از اجزا علت تامه عدم المانه مختزی اراده است. مثلا مقتضی اراده است. شرط هم باید باشه عدم المانع باشه. اگه مقتضی اراده آمد، عدم المانع هم نبود، بلکه مانع بود یا شرط نبود. خب علت علت تامه نیست. البته اراده جزء اخیر علت تامه است، یعنی اونجا که مانع نیست من اراده میکنم. اما گاهی از اوقات مانع هست من نمیدونم، اونجا اراده میکنم و اقدامم میکنم، اما مانع جلو من میگیره، اون از بس بیرونه. اونجا اراده جزء اخیر نیست، من گمان میکنم جزء اخیره، ولی در غیر اون صورت اراده جزء
اخیره. اراده میگیم نه جایی که من اراده ندارم مانع هست، اما اراده میکنم که برام فعل انجام بدم. برام اراده میگیم نه
بله اراده میگیم، اون تا اراده مبتلای به مانع، یعنی اگر نبود جزء اخیر بود کارم انجام میداد. اراده هست ولی اراده معلق، یعنی همه اراده ها معلقه، معلقه بر نبود مانع. حالا یه وقت من نبود مانع رو از اول کشف میکنم، اراده میکنم، اراده من به فعل منتهی میشه. یه وقت نبود مانع رو کشف نمیکنم، اراده میکنم، فکر میکنم مانعی نیست، بعد به مانع برخورد میکنم. اینجا اراده رو کردم ولی اراده من موفق نبوده، نه که اراده نبوده، من اقدام کردم، تحریکم شدم، به سمت فعلم میرفتم، یه چیز قوی تری جلو من رو گرفته. در حسد اراده همونطور که گفته میشه جز اخیر علت تام است، نه که علت تام باشه. اگه شما دارید اراده جوری من رو میکنید جز اخیر نباشه، اگه اون باشه خب دعوا ندارید. اراده اگه شما قبول کنید اراده همون شوق باشه، خب شوق جز اخیر علت تامه نیست. اراده اگه شوق معنا کنید یه تفسیر دیگه میشه، اصلا اراده با شوق یکی میشه. ما میخوام اراده رو یه صفت جدا بگیریم که نه شوق باشه نه علم باشه، هیچ کدوم نباشه. صفحه 337 سطر 12 و اکثر متصله به این که کلا من هما، من هما یعنی من ارادت و کراهت، از جنس ادراک هست. تفسیر کردن اراده رو به اعتقاد نفع که ادراک، کراهت رو تفسیر کردن به اعتقاد ضرر که اینم ادراکه. به چه دلیل اراده رو عبارت گرفتن از این دو تا، اراده و کراهت عبارت گرفتن از این دو تا اعتقاد؟ زیرا نسبت قدرت به دو طرف فعل ترک مساویه. پس تا قدرت هست انسان نه اقدام به فعل میکنه نه اقدام به ترک میکنه. بعد وقتی اعتقاد به نفع پیدا شد اقدام به فعل میکنه، معلوم میشه اعتقاد به نفع اراده است. وقتی اعتقاد به ضرر پیدا کرد اقدام به ترک میکنه، معلوم میشه که اعتقاد به ضرر کراهته. فاذا حصل در قلب اعتقاد نفع لعهد طرفین، ترجیح میداد این انسان به سبب این اعتقاد همون طرف رو، و صار الفاعل مؤثرا مختارا، فاعل با این اراده اثر میکند و فعل انجام میده، چون با ارادم کار میکنه میشه مختار. پس معلوم میشه که اراده همون اعتقاد نفعه، چون وقتی اعتقاد نفع میاد انسان از اون حالت تساوی بیرون میاره، به سمت تأثیره، به سمت تأثیر او رو روان میکنه. اونی که مؤثر نبود حالا میشه مؤثر. و او رده علیه ایراد شده به این که ما گاهی اعتقاد به نفع داریم و انجام نمیدیم، گاهی اعتقاد به نفع نداریم و انجام میدیم. از هر دو طرف نقص میشه، هم اعتقاد نفع رو داریم انجام نمیدیم، گاهی از اوقات هم اعتقاد نفع رو نداریم بلکه اعتقاد ضرر داریم، با وجود این بازم انجام میدیم. پس معلوم میشه انجام دادن ما به واسطه این اعتقاده نیست، اعتقاد دخالت داره، ولی اینطور نیست که ملجع ما باشه و محرک و بادار کننده ما باشه، در حالی که اراده این چنین هست، یعنی ملجع و محرک هست. مورد علیه انا کثیر ما نعتقد و نفتر بسیاری از افعال رو، ولی نا نفل اون افعال رو و نا نورید اون افعال رو، حتی اراده فنان نمی کنه با اون که میدونیم منفعت هم داره. از اون طرف هم لا نعتقد و نفی کثیر من ها، یعنی من افعال، و نعتقد ضرر این افعال رو، ولی نورید ها به انجامش میده. پس معلوم میشه که این تفسیری که شما برای اراده کردی تفسیر کافی نیست. لذا یعنی به خاطر اینکه این تفسیر مبتلا به این اشکاله، بعضی ها تفسیر دومی ارائه دادن برای اراده، گفتن اون کشش قلبی که از اعتقاد حاصل می شود اراده است، نه خود اعتقاد اراده باشه. اعتقاد منشأ یک میلی میشه، اون میله میشه. اینجا ایشون میگه که بر اون اولی ایراد شد، قول دوم رو انتخاب کردن. در مواقف این ترتیب رو بیان نمی کنه، میگه که اراده یا اعتقاد است یا میل حاصل از اعتقاد. این نمیگه این وسط اشکالی شد که گروهی رفتن به این سمت، بلکه بیان میکنه که گروهی این چنین گفتن، گروهی اون چنان گفتن. حالا عامل قول دوم چی بود؟ صدر هم این اشکالی که وارد شد عامل شد که گروهی جدا بشن و قول دوم رو ابدا کنن. ولی اون عرض میکنم مواقف این نمیشه، میگه این دو قول در مسئله هست. خب گفتن که اون کششی که ما رو به سمت فعل میفرسته اون میشه اراده، ولی اون کشش از این اعتقاد حاصل شده، پس اعتقاد اراده نیست، مقدمه اراده است. در کراهت هم همینطور، اون نفرتی که در دل من میاد اون مقدمه کراهت و مقدمه ترکه، پس اون اعتقاد کراهت نیست، اعتقاد منشأ کراهته. همونطور که اعتقاد به نفع اراده نیست بلکه منشأ اراده است. این رو گفتن، دوباره به همین نحوه رد شدند که ما کشش هم داریم، گاهی از اوقات خیلی هم مایلیم به این که فعلی رو انجام بدیم ولی انجام نمیدیم. مثلا آدم متقی گاهی پیش میاد که به یه گناهی تمایل پیدا میکنه، شاید این تمایلش هم شدید بشه، ولی با وجود این به خاطر اون تقوایی که داره اقدام نمیکنه. پس اراده ندارد در حالی که کشش باطنی دارد. از اینجا میفهمیم که کشش باطنی با اراده یکی نیست. همچنین برعکسش، گاهی کشش باطنی هم نداره، شاید هم مثلا دلش نمیخواد انجام بگیره ولی داره اراده میکنه انجام میده. مثلا فرض کنیم کسی رو مجبور میکنی، مجبور که میکنیم نه دست و بالشو میبندیم، بهش میگیم این کارو بکن و الا مثلا فلان بلا رو سر در میاریم. خب اون به خاطر اینکه این بلا سرش در نیاد واقعا اراده میکنه، واقعا اراده میکنه کار انجام میده، در حالی که هیچ تمایل باطنی نداره، اراده رو داره، کار رو داره انجام میده. اینطور نیست که دست و پاش گرفته باشن، دست و پاش گرفته باشن اراده نداره، مضطر اراده نداره، ولی مشرح اراده داره، منتها از ترس اراده میکنه، واقعا هم اراده میکنه، اراده میکنه کارم انجام میده در حالی که کشش باطنی هم نداره. پس هم کشش باطنی ممکن است موجود باشد منتهی به کار نشود، هم ممکن است کاری انجام شود بدون کشش باطنی. این نشون میده که اراده با این میل باطنی فرق داره.
دیگه
اون دومی اثر میکنه، بالاخره کشش هست یا نیست تو باطن این آدم متقی. تو باطن این آدم متقی کشش هست یا نه؟ این آقایون گفتن کشش یعنی اراده، شما میگید اون اراده نگیر، خب مذهب اینو نمیسازه، شما یه مبنای دیگری دارید.
نه، اراده هست ولی اراده دوم حاکم است
بر
اراده اول.
پس اراده اول نیست دیگه، اراده دوم هست، اراده اول نیست، اینجوری دیگه.
ولی
نمیتونی
نفی کنی که اراده غیر از کشش، همون
میده. ببینید کشش هست، کار انجام نمیشه، این چطور اراده ایه؟
چون کشش دوم قوی‌تر از کشش
اول. خب اصلا قبلی اراده نیست، دوم اراده است. شما میگید کشش دوم قوی‌تره، خب کشش دوم اراده است، اون کشش اول اراده نیست، با این چه کشش هست؟
اول مانع داره، دوم مانع نداره.
اولی
مانع داره، دومی مانع نداره.
خب پس اونجا که مانع نداره، من اراده میکنم یا نمیکنم؟ من متقی که علاقه به یه گناهی پیدا کردم اراده میکنم یا نمیکنم؟ اراده نمیکنم، چون میدونم اسلام جانمو گرفت. من از اول اراده نمیکنم، در حالی که میله هست. میل هست، اراده نیست. دقت میکنی چی میگم؟ من اراده نمیکنم چون متقیم. نه، حالا متقی شدم. قبل از اینکه میل کنم میل پیدا کنم متقی بودم، و حالا میل آمده. خب از همون اول من اراده نمیکنم، در حالی که میله هست، اختیاری من نیست. خوشنم نکنه. حالا شما میگید مزاحم داره، ولی مزاحم داره، چون مزاحم داره من از اول اراده نمی کنم ولی میل رو دارم، پس میل اراده نیست. و لذا یعنی به خاطر اینکه این تفسیر اول مبتلا به اشکال شده، ذهب بعض آخر منهم، یعنی من المعتزله، الی انها، یعنی اراده میل است، اما میلی که یت با او اعتقاد نفی، یعنی به دنبال اعتقاد نفی میل میاد، میل معمولی نیست، میل به دنبال نفی، به دنبال اعتقاد. و هو شوق المفسر به طبقان نفس الی تحصیل شیء. هو یعنی این میل که تابع اعتقاده، این همون شوقی است که تفسیر شده به چشش نفس. طبقان یعنی جذب، جذب نفس الی تحصیل شیء، که ما در فارسی کشش معنیش میکنیم. این میل همون شوقه که ازش تعبیر میکنیم به کشش نفس. نفس کششی به سمت این فعل داره، همین میشه اراده. و یاد دو علیه کما ذکر و بعض الفضلا که کثیرا ما یوجد حاصل میل و شوق، اما اراده حاصل نمیشه. کما فی المحرمات، برای انسان متقی، برای انسان متقی در محرمات گاهی میل هست، شوق هست، اما اراده نیست، نه فعل نیست، از اول اراده نیست که منتهی به فعل میشه. پس معلوم میشه اراده غیر شوقه، چون شوق هست اراده نیست. اگر هر دو یکی بودن، یا باید هر دو نبودن یا هر دو بودن. یکی هست یکی نیست، نشون میده که این دوتا دوتا. خب بعضی آمدن گفتن اراده اون شوق نیست، شوق مؤکده. همین قول دوم گفتن. قول دوم گفت اراده میله، میل هم یعنی شوق. حالا میگه اراده شوق مؤکده، که شوق مؤکد اینطور نیست که بذاره اون شخص جلوی فعل رو بگیره. شوق اینقدر مؤکد شده که دیگه جلوی فعل رو نمیگیره. پس اراده عبارت شوق مؤکد. اینجا دوباره اشکال میکنه، میگن در انسانی که کاملا متقیه، شوق گاهی مؤکد مؤکد هم میشه. مثلا تمام عوامل طبیعی دست به دست میدن، این آدم شدیداً گرسنه است، از دم نونوایی رد میشه، نون آویزون اونجا، صاحب مغازه نیست، پیداست رفته یه راه دوری، به این زودی هم برنمیگرده، هیچ کس هم تو کوچه نیست که ما رو ببینه. تمام شرایط برای اون شوق اکید جمعه. در این حال شخص متقی دوزی نمی کن. شوق اکیده، شوق مؤکده. از می کنم تمام عوامل طبیعی دارن تأثیر می زنن. این تقریبا اگر اون جلوگیری شرعی نبود لحظه معطل می شود، اما می بینید اقدام نشد، حتی ارادم نمی کنه. وقتی هم بهش بگن تو می خواهی اینو برداری، بگن نه، یعنی اراده هم نداره، با اینکه شوق اکید هست. بعضی جاها میبینید که اصلا شوقی نیست، داره کار انجام میده. بسیاری از این کارهای عادی که عادت شده، عادی یعنی عادت شده، مثلا انگشت رو فشار میده یه تقی صدا میکنه، که اصطلاحا میگم انگشت شکست. این چه فایده داره؟ چه شوقی به این داره؟ عادت کرده، یه شوقی هم نداره، ولی میگه داره انجام میده، اراده کرده و انجام میده، با اراده هم داره انجام میده، اما شوقی هم نداره. بهش بگید این چه فایده داره؟ میگه هیچی، دیگه هم ادامه نمیده. بهش بگید این چه فایده داره؟ میگه هیچی، ادامه نمیده. یعنی خودش متوجه است که نه فایده داره نه شوقی داره، هیچی، عادت کرده دستش. مثل این که یه چیزی تو دستش، تو انگوشش، یه چیزی داره تحریکش میکنه این انگوشو میشکن. یا کسانی که مثلا با ریششون بازی میکنن، یا کسانی که با موشون بازی میکنن. و من دیدم انقدر کسی رو که انقدر با موش بازی میکرد، موارو میکرد که کاملا کچل شده بود. خود من نصیحتش کردم انقدر بازی نکن، مثل اقل مو داشته باشی. خب این چه فایده داره، چه شغلی به این کار داره؟ خودش هم آگاهش کنید ناراحته از این کارش. پس اینطوره که شغل مرکد هست، انسان کار انجام نمیده، گاهی هم کار انجام میده در که شغل مرکد نیست. بنابراین نمیتونید بگید شغل مرکد اراده است.
این نمیتونید نجاست به همون مقصد اول اراده حیوانیت نه اراده انسانیت. اون به ما هم حیوانون این کار را انجام، نه به ما هم انسان.
بله اینجا کار انجام میده، ولی اراده حیوانی هم نداره. یه اراده ارتکازی هست، مثلا وقتی کار داره انجام میشه یه اراده ارتکازی هست، ولی حالا اون اراده ارتکازی رو اراده بنامیم یا نه، صدر را تو این مثلا وارد میشه. چما اراده ارتکازی داریم یا اراده ما باید اختیاری باشه، اینا رو بحث میکنه. حالا این سب کنید از این مرحله بگذاریم. دقیل هیه یعنی اراده، شوق متأکد است الی وصول المراد. و فیه اشکالی که ما داریم اینه که قد یوجد فعل بدون شوق مؤکد، کما فی الافعال العادیه. افعال عادیه یعنی افعالی که مورد عادت هم و انسان بهشون معتاد شده. من تحریش الاعضا، یه کسی از اعضا رو حرکت میده همیشه، مثلا فرض کن دستش رو حرکت میده، بی خودی نشسته هید انگوشش رو بالا پایین میبره. و فرقعت الاصابع، فرق یعنی شکوندن، یعنی همون که عرض کردم اصبع رو فشار میده یه تقی صدا میکنه خیالش راحت میشه، که گفته میشه این کار نکنید. هم از ذره شرعی گفته میشه مکروهه، هم از ذره پزشکی گفته میشه در آینده دست شما رو به رشه مبتلا میکنه. حالا بعضی ها ممکنه رد کنن، ولی بعضی ها مبتلا میشن، یعنی عامل رشه آینده است. هم پزشکی ردش میکنه این کار رو، هم شرعی مکروهش میکنه. و کسی رو من افعال عبسیه و جزافیه، بسیار از افعالی که عبسند و جزافن که اینا شوقی درشون نیست، ولی در این حال انجام میگیرند. پیداست که ارادهی شده اما شوقی نبوده. اینا بدون اراده انجام نمیشه، با اراده ارتکازی گفتم انجام میشه، اما شوقی نبوده. بپرسیم چه اشتیاقی به این کار داری؟ میگه عادت کردم. شوقی نداره ولی اراده رو داره، اراده ارتکازی داره. حالا ممکن اراده تفصیلی هم نداشته باشه، ولی اراده ارتکازی داره. در هر صورت اراده هست، شوق و مؤکد نیست. این نشون میده این دوتا یکی نیستند. و کما فی تناول ادویت البشعه و غیرها، خوردن و استفاده کردن از دواهای تلخ و نفرت‌آور و غیر دواهای نفرت‌آور، میبینید نمیخوره، میبینید میخوره. پس اراده داره که داره میخوره، اما هیچ شوقی نداره، تازه نفرت هم داره. این از این طرف که شوق نیست ولی اراده هست. طرف مقابل هم داریم که اراده نیست ولی شوق هست، مثل آدم متقی که شوق به گناه داره ولی اراده گناه نمی کنه. قد یتحقق شوق مؤکد ولی لا یوجد الفعل لعدم الاراده، فعل یافت نمیشه چون اراده حاصل نیست. کما فی المحرمات و المشتهیات لرجل المتقی کثیر الشهوت، کثیر الشهوت هست ولی چون متقیه اراده نمی کنه، ولی چون کثیر الشهوت شوق اکید داره. و لعجل ذالک، لعجل ذالک یعنی به خاطر این انفکاکی که اراده از شوق مؤکد و شوق مؤکد از اراده داره، به خاطر انفکاک طرفینی که این دوتا دارن، بعضی ها گفتن نه اراده با شوق مغایرت داره. وقت مغایرت رو توجه کن چطوری معنا کردن. مغایرت اینطور معنا کردن، شوق یه امر طبیعی است ولی اراده یه امر ارادی و اختیاری است. شوق طبیعیه، یه چیزی را آدم میبینه بدون اختیار میبینه مشتاق شد، اما اراده اختیاری میتونی جلوشو بگیرید. میتونید ولش کنید برم سمت فعل. پس اراده یه امری اختیاری، ولی شوق یه امر طبیعی است، بنابراین شوق غیر از اراده است. یه وقتی اشکال شد برشون که شوق غیر از اراده است، پذیرفتن اشکال رو و قبول کردن که اراده غیر از شوقه و شروع کردن به بیان کردن. مغایرت رو هم توضیح دادن، گفتن شوق امری طبیعی و اختیار امری ارادی. صدر اشکال میکنه، میگه اگر اختیار امر ارادی بشه که تسلسل لازم میاد، برای اراده دوباره باید اراده کنی، دوباره برای اون اراده باید اراده کنی، با هکزا تسلسل لازم میاد. چطور میتونی اراده رو اختیاری بگیری؟ همونطور که شوق و غیر اختیاری میگیری، اراده هم باید غیر اختیاری بگیری. بله مقدمات اراده اختیاریه، ولی خود اراده امر غیر اختیاری، با اراده نمیاد، برای تسلسل لازم میاد. ولی اجل ذالک، یعنی به خاطر این انفکاکی که از طرف شوق هست، همچنین انفکاکی که از طرف اراده هست، قیل انها یعنی اراده مغایرت نشد، زیرا اراده اجماع است. اجماع یعنی پر کردن، تصمیم عزم، تصمیم عزم یعنی عزم رو محکم کردن. و هو میلون اختیاری، در حالی که به شوق و میلون طبیعی. لذا انسان بر شوق معاقبه نمی شود. چرا؟ چون طبیعی اختیارش نیست. اما بر اراده عقاب میشه، بهش گفته میشه چرا انتخاب کردی، اما بهش گفته نمیشه چرا دلت خواست. خب دلش خواست اختیاریش نبود، هیچ وقت هم عقابش نمی کنه. اما چرا این دلخواهت رو اجرا کردی، چرا انجام دادی، چرا اراده کردی، بهش ایراد میگیره. این نشون میده ایراد گرفتن در اراده، نشون میده اراده امر اختیاری. ایراد نگرفتن در شوق نشون میده که شوق امر اختیاری نیست. و لحاظه یعنی به خاطر اختیاری بودن اراده و طبیعی بودن شوق، عقاب می شود مکلف به اراده معاصی، ولی عقاب نمی شود به اشتهای معاصی. اگر به معصیت اشتها داره عقاب نمی شود. بعد ایشون می فهمد که این حرف درست نیست، چون شوق میل طبیعیشون قبول داریم، اما اراده امر اختیاریش قبول نداریم، زیرا اگر اراده امر اختیاری باشه هم تو کسیرم تسلسل لازمیه، چون امر اختیاری با اراده انجام میشه. معنیش اینه که اراده اراده میخواد، خب اون اراده قبلا اراده میخواد و هرکس. و یرد و علا قولش که گفت و هو به میلون اختیاری، اراده رو میل اختیاری گرفت. هو به من گده به اراده، منتها چون خبر مذکره، به اعتبار خبر مذکر آمده. ایرادی که بر این قول میشه بر این است که اگر قصد و اراده از افعال اختیاری باشه، لحتاج الا قصد و ارادتون اخرى، مثل هر فعل اختیاری احتیاج به اراده پیدا میکنه، وقت لازم میاد اراده اراده بخواهد، اون اراده هم اراده بخواهد و نظام تسلسل. جواب دادن بعضی تسلسل رو جواب دادن، این عجیبه جواب از تسلسله. گفتن که اگر همه اراده ها اختیاری بودند تسلسل لازم میاد، اما اگر اراده اول اختیاری بود، اراده که به وصل به فعل اختیاری بود، من اراده کردم که اراده کنم، ولی اون اراده قبلی من که اول اراده کردم که اراده کنم، اون دیگه غیر اختیاری بود، تسلسل لازم نمیاد. یا مثلا فرض کنیم این دوم، این اراده چسبیده به فعل اختیاری، اراده قبلش هم اختیاری، اراده قبلترش هم اختیاری، بالاخره به یه جا میرسیم که اراده میشه غیر اختیاریه، تأثیر عوامل بیرونیه. خب اونجا دیگه اراده میشه غیر اختیاری و این سلسله ادامه پیدا نمیکنه تا تسلسل لازم بیاد. اگر همه اراده ها اختیاری بودن، تسلسلی که شما ادعا میکنید پیش میامد. اما ما معتقدیم که بعضی اراده ها اختیاری هن، بعضی اختیاری نیستن. یعنی هی ما اراده میکنیم یه چیزی رو، بعد آخر سر منتهی میشه به یه جایی که عوامل خارجی دارن دخالت میکنن. این عوامل خارجی منو تحریک کردن که اراده کنم، پس این اراده من مستند به اون عوامل خارجیه، بعد این اراده من منشأ اراده بعدی میشه، اراده بعدی منشأ اراده بعدی میشه تا منتهی به فعل بشه. بنابراین اولین اراده من با به صورت طبیعی شروع شد و چند تا اراده یا یه دونه اراده هم پشت سرش آمد.
ولی اینجا فرق بین اراده و شب فاصله نمیشه.
بله
فرق بین اراده و شب فاصله نمیشه.
بله اینو گفتن دیگه. بعضی اینجوری ادعا کردن. حالا حرفشون درست یا غلطه، ایشون میگه تغییر مطلب بعدن میاد.
یا میتونیم عبارت دیگه بیاریم بگیم اراده همون بین خودش دیگه، یعنی غیر مختار نیست.
یعنی شخصی که شخصی که اراده دارد فعلش اختیاری است، ارادهش اختیاری نیست، ولی چون فعل با اراده انجام میشه فعل اختیاریه، و مهم اینه که فعل اختیاری باشه. ما رو بر فعلمون عقاب میکنن یا ثواب میدن، اون باید اختیاری باشه. اراده هم فعل اختیاری میکنه ولی خودش اختیاری نباشه. شأن اراده این است که انتخاب کند، حالا خودش از هر کجا آمد آمد. فلاسفه معتقدن به جبر علی، کارهای ما همه به جبر انجام میشه، چون این اراده هم که جز اخیر علت تام است، اون اراده هم عواملش خوب جستجو کنید بالاخره منتهی میشه به عواملی که در اختیار ما نیستند. اون عوامل تأثیر گذاشتن، من اراده کردم و من اراده کردم فعل انجام دادم، این فعل چون با اراده انجام شده میشه فعل اختیاری. ولو بشکافی و جلو بری آخر سر به یه جایی غیر اختیاری میرسی. لذا صدرا یادتون هست قبلا در باب قدرت گفت ما همه مجبوریم این فی صورت الاختیار، همه مجبوریم در صورت اختیار، یعنی واقعا مجبوریم ولی ظاهرا مختار. جهتش همین بود که فعل با اراده انجام میشه، ولی اراده رو تعقیب کنید میرسید به عوامل غیر اختیاری.
من میخوام بگم که اون اراده خدا مجبور نیست، خودش اختیار.
اون که معلومه، من اون اصلا شما یه بحث دیگه دارید میکنید. ما میگیم آیا اراده اختیاری است یا نه، شما میگید خود اراده اختیار است، یعنی انتخاب است. خب بله این که درسته، اراده انتخاب است، ولی این انتخاب شما ارادیه یا نه؟ هم اراده خودش انتخابه، خودش اختیاره، ولی آیا شما انتخاب رو با اراده انتخاب میکنید یا بیاره؟ ارادتون با اراده است یا بیاره؟ حرف ما اینه ها، نه اینکه خب من نکنم خب منم که دارم همینه میگم، خودش این انتخابه، خودش این اختیاره، ولی همینی که این اختیاره چجوری آمد پیش شما؟ خودش در ذات آمد. خب پس ذات دخالت کرد، اراده دخالت نکرد، عوامل بیرونی دخالت کردن، ذات من دخالت کرد یا اراده دخالت کرد؟ بالاخره درست اراده خودش انتخابه، انتخاب فعله و فعل اختیاری میکنه. خود اراده چطوری میاد؟ همین انتخاب چطوری میاد؟ این الان بحث ماست. اگه بخواد با انتخاب بیاد، انتخاب رو باید انتخاب کنه، تسلسل لازم میاد. و عجیب به بنده او این نمایه از همه تسلسل، اگر اراده کند، اراده یعنی اون گوینده اراده کرده باشد که اراده فعل اختیاری است دائما. اگر اراده دائما فعل اختیاری باشه، یعنی هر اراده بیاد اختیاری باشه، خب این اراده اختیاریه، قبلش هم اراده اختیاری، قبل قبلش هم اختیاری، همینطور بالا تا بی نهایت. اما ولیسه که از اراده اینطور نیست که اراده همیشه اختیاری باشه، بل قد توجد اراده بل اختیار، قد توجد بل استرار. اون اراده‌ای که بل استرار یافت میشه منتهای همه اراده هاست، که دیگه اراده ها به اون چکش میرسن تموم میشن، متکی میشن به یه امر استراری دیگه، اونو آخرین اراده دیگه مختار، آخرین اراده از اون طرف، از طرف قبل دیگه اختیاری نیست. چرا؟ چون همه اراده ها که لازم نیست اختیاری باشن، بعضی اراده ها استراریه، عوامل خارجی دخالت کردن، استرارن یه اراده درست کردن، این اراده بعد خودش اراده ها آورد، ولی خودش متکی شد به امر استراری و متکی نشد به اراده قبلی، بنابراین تسلسل بسته شد و ادامه پیدا نکرد. ایشون می فهمه به صحیحتی تحقیق و آزل مقام که آیا ما اگر اراده رو اختیاری بدونیم همه اراده ها اختیاری میشن، یا حق داریم که بگیم بعضی اختیاری بعضی استراری؟ این بعضی اختیاری بعضی استراری از کجا در میاد؟ دلیل داریم یا فقط داریم ادعا میکنیم؟ اراده یا باید اختیاری باشه یا غیر اختیاری. این که بعضی اختیاری بعضی غیر اختیاری، این ترجیح بلا مراجع از کجا آمد؟ اینا باید بدن بس بشه. قال بعض اهل تحصیل، اون عجیبه میخواست تسلسل رو باطل کنه. این قالب از اهل تحصیل نمیخواد به تسلسل کاری نداره. درسته که تسلسل هم باطل میکنه ولی به تسلسل کاری نداره، میخواد فرق بذاره بین شوق و اراده. اون قبلی فرق گذاشت، گفت شوق طبیعی است، اراده اختیاری است. ما بر این فرق اشکال کردیم. این قالب از اهل تحصیل میخواد فرق رو تأکید کنه، کاری به تسلسل اینا نداره. تسلسل اون عجیبه باطل کرد، حالا موفق بود یا نبود نمیدونم، کاری نداریم، ولی بالاخره جواب داد. این قالب از اهل تحصیل میخواد فرق بذاره بین اراده و شعور. در مورد اراده حرف میزنه، در مورد شوق سکوت میکنه، هیچی نمیگه. بعد با این بیانش میخواد فرق بذاره بین اراده و شوق. صد رو اشکال میکنه، میگه همین حرفی که در مورد اراده گفتی در مورد شوق هم هست، منتها اسمشو نبردی، برای شوق هم همین وضع داره، بنابراین نتونستی موفق نشدی فرق بذاری بین اراده و شوق. همون خصوصیتی که در اراده گفتی که خواستی فارق بین شوق و اراده قرارش بدی، همون خصوصیت تو شوق هم هست، از تو موفق نیستی. اما اون خصوصیت چیه؟ ایشون میگه که در اینی که در این این گوینده این بعض اهل تحصیل مطلبی که میگه، مطلبش تأکید میکنه این که اراده همشون یک دست نیستن که دائما اختیاری باشن، بعضی اختیاری هن بعضی غیر اختیاری. این حرفی که در جواب تسلسل گفته شد، این بعض اهل تحصیل این حرف رو درست میدونه، یعنی از بیانش این حرف مجیب که تسلسل جواب داد این حرف استخراج میشه از بیان اینا، ولی اون منظورش نیست که تسلسل جواب بده، منظورش اینه که بین شوق و اراده فرق بذاره. ولی در این حال هم تسلسل جواب داده میشه، یعنی قول اون موجب تأکید میشه، هم بین شوق و اراده فرق بیان میشه. ایشون اینطوری میگه، میگه گاهی اموری که همشون نافعند در برابر ما ظاهر میشن و ما نسبت به همه اراده پیدا میکنیم، نسبت به همه اراده پیدا میکنیم، اما میگردیم اون بهتره رو انتخاب کنیم. این انتخابی که الان من دارم میکنم، این انتخاب یعنی انتخاب اراده. من الان 5 تا امر نافع در برابرم هست، 5 تا اراده هم برام حاصل شده، 5 تا اراده حاصل شده که هر کدوم از این اراده ها رو اعمال کنم به یه امر نافعی منتهی میشم. اما حالا دارم اراده میکنم که کدوم اراده رو اراده کنم، کدوم یکی از این 5 تا اراده رو انتخاب کنم و منتهیش کنم به فعل. اینجا ملاحظه کنید، این اراده متصل به فعل اختیاریه، در حالی که شوق اختیاری نیست. میام تو اراده قبل از اراده متصل، اون اختیاری یا نه؟ این گوینده میگه مهم نیست، اون ممکنه اختیاری باشه و قبلترش غیر اختیاری باشه، ممکنم از اون دومی غیر اختیاری باشه. بالاخره ما به غیر اختیاری میرسیم، بالاخره ما وقتی که جستجو میکنیم میبینیم یه عوامل بیرونی اولین جرقه رو تو نفس ما وارد کرده و یه نوع تحریکی بر ما درست کرد، اون هم به غیر اختیاری. بعد اراده میاد، بعدم این اراده حالا منتهی میشه به فعل، یا اینکه گاهی از اوقات هم منتهی به فعل نمیشه، من انتخاب میکنم. پس توجه کنید، اراده‌ای که به فعل منتهی میشه گاهی ارادیه، نه همیشه. اونجا که چند تا فعل نافع در مقابل منند و من همه رو اراده دارم، وقتی شروع میکنم به انتخاب یکی از اینها، دارم اون اراده رو انتخاب میکنم، پس اراده من میشه اختیاری. نمیخوام بگیم همه جا اراده اختیاریه، اینجور جا اختیاری. بعد اون وقت این اراده‌ای که اینجا اختیاریه منتهی میشه به یه اراده ای، اون اراده ممکنه دیگه اختیاری نباشه، اون اراده مستند بشه به علم و شوق و امثال زاده که اختیاری نیستند. خب توجه کنیم، الان هم تسلسل جواب داده شد، هم فرق بین شوق و اراده گذاشته شد. شوق در همه جا طبیعی است، اراده در این جور موارد اختیاریه، همین کافیه برای فرق بین شوق و اراده. پس این آقا این فرم گذاشت. صد را برمیگرده میگه شوقم هم اینطوره، تو وقتی دو پنج تا امر نافع در برابرت ظاهر میشن شوق به هر پنج تاش پیدا میکنی، بعد اون وقت میگه یعنی جستجو میکنی که کدام ترجیح داره، با اون رجحان میخوای یه شوقت تأکید کنی، یعنی یه شوق میخوای شوق قوی تر کنی، پس داری شوق را انتخاب شوق با شوق انتخابش میکنی، یعنی بین این پنج تا شوق داری یک شوق رو با شوق انتخاب میکنی، همونطور که در بین پنج تا اراده یک اراده رو داشتی با اراده انتخاب میکردی، پس آنچه در اراده گفتی در شوق هم هست، بنابراین درست تسلسل رو حل کردی ولی موفق نشدی بین شوق و اراده فرق بذاری، در حالی که غرض اصلیت همین بود، میخواستی فرق بذاری. قال بعض اهل تحصیل این که اراده و با ما تحصیل للحیوان به قدرتهی، اراده برای حیوان حاصل میشه به قدرت این حیوان، اما به ارادت سابقت منهو، یعنی از همین حیوان. خب این مثال میخواد بزنه برای یه همچین جایی، نمیخواد بگه همه اراده ها این چنینه، میگه گاهی رو به ما تحصیل گاهی چنین اراده پیدا میشه. کجا این اراده پیدا میشه؟ کل متردد فی طلب اصله الوجود، مثل انسانی که متردد است در طلب اصله الوجود، یعنی وجوهی که همه صالحند در مرعا و منظرش قرار گرفتن و این نسبت به همه این وجوه اراده پیدا کرده، حالا داره جستجو میکنه که کدوم یکی از این صالح ها ترجیح دارن و اصلهند. خب داره اون یکی از پنج تا اراده رو داره ترجیح میکنه که به دنبالش یکی از این پنج تا فعل ترجیح داده میشه. فإنه این انسان بعد علمهی بالوجوه یقصد الی فرض وقوع واحدن واحدن منها، قصد میکند که تک تک رو فرض کند واقع ساخته، یعنی فرض میکند که این رو واقع بسازم، خب این اراده میخواد، اون دومی رو واقع بسازم اراده میخواد، سومی و همچون تا آخر. خب پس داره یکی یکی رو رسیدگی میکنه، یعنی یکی یکی رو عالم میشه به صلاحشون، اراده شون میکنه، شوق پیدا میکنه، بعد یکی از اینا رو انتخاب میکنه. یقصد الی فرض وقوع واحد واحد منها، تک تک اینها رو فرض وقوع میکنه که اینو واقع کنم چی میشه، اونو واقع کنم چی میشه، چی گیرم میاد، چه نفعی به من وارد میشه. این فرض رو از کجا درست میکنه؟ به فکرهی، با فکر این کارو میکنه، بی اختیار این کار انجام نمیشه، اینطور نیست که بی اختیار به سمت یکی از این پنج تا بره، میشینه فکر میکنه، انتخاب میکنه، پس معلوم میشه با اختیار به سمت یکی از این پنج تا بره.
اختیاری
بله، به فکر لذی و به اختیاری، به فکری که فکر اختیاریه، فکر چی میشه غیر اختیاری؟ تصور غیر اختیاریه، فکر اختیاریه. تصور اون که چشمتون رو باز کردی، چشمتون افتاد به یه منظره زیبا، این میشه تصور. اما فکر کنیم برم تو این منظره، برم تو این باغ یا نه، با فکر انجام میدیم، فکر با اختیار انجام میشه، فکر تصرفه، تصرف با اختیار انجام میشه، شما فکر با تصور اشتباه گرفتید، تصور اختیاری نیست ولی فکر اختیاریه، فکر تصرف قوه متصرفه است که یا واهمه یا عاقله، این قوه رو میفرسته برای تصرف، این کار با اختیار داره انجام میشه، حالا یا با اختیار عاقله است یا با اختیار واهمه. افکشهی این یقصد و الی فرض تک تک به فکرهی لینکشف له صلاح و الفساد فیها، تا صلاح و فساد در اینها بفهمه. حالا این گوینده اینطوری فرض کرده که وجوهی در مقابلش آمده که بعضی ها صالحه بعضی فاسده، من اینطوری فرض کردم که همشون صالحه بعضی ها اصله، اونم که من فرض کردم درسته، اینم که فرض کردیشون درسته، ولی اونی که من فرض کردم بهتره، که من فرض کردم بهتره، چون این که ایشون فرض میکنه در صالحش اراده میاد، در فاسدش اراده نمیاد، من جوری همه رو صالح فرض کردم که در همشون اراده بیاد، وقت در یکی اراده ترجیح داده میشه، البته مثالیشون هم مثال کاملا درستی ها، فکر نکنید الان نقصی داره که مثالش درسته. مثال که مثلا واضح داره لیان کشف له سلامت فساد فی فیحصل له، برای این متردد له یعنی برای این آدم متردد، یحصل اراده به مایره ها اصلا وحی یعنی اراده مکتسبتون ده، مکتسبتون به صیغه اسم مفعول کسب شده چون مکتسب اختیاریه. خب حالا این اراده مکتسب از کجا کسب شده؟ با اراده کسب شد. اون اراده قبل از کجا کسب شد؟ این اراده که تعلق گرفت به فعل این مکتسب شد. اون اراده قبلی که آمد این اراده مکتسب رو درست کرد، اون مستند به چیست؟ ایشون میگه مهم نیست، مستند به عوامل بیرونی، مستند به چیزهایی که باعث جذب میشن. ما که نمیخوام همه اراده رو اختیاری کنیم، ما میخوام یه دونه اراده اختیاری درست کنیم که فرق پیدا شود بین شوق و اراده. یه دونه رو پیدا کرد، شوق همه جای طبیعی است، اراده لااقل اینجا اختیاری، فرق درست شد دیگه. اما اسباب کسب این اراده، اسبابی که به من اجازه داد من این اراده متصل به فعل کسب کنم، اون اسباب خودشون اجباری بودن ولی به من اجازه دادن که با کمک این اسباب این اراده رو کسب کنم، اراده متصل به فعل. اما اسباب کسب این اراده قدرت بر فکر است، اراده فکر است، علوم سابق است، بالاخره عواملی هست که بعضیشون اختیاری هستند بعضی اختیاری هستند. فبعضها یحصل ایزن به قدرت این انسان متردد و ارادهش، بعضی هم بدون قدرت. لکن اگر هم این اراده ها ادامه پیدا کرد تا بی نهایت نمیره، لا تتسلسل، یعنی تا بی نهایت نمیره بل تقف. حالا یا در اراده دوم توقف هست میشه در اراده صدوم، بالاخره یه جا توقف حاصل میشه. این ده اسبابی که اون اسباب لا تحصل به قدرت این انسان متردد و اراده این انسان متردد، اونجا که دیگه اسباب جبری میشن، این دیگه اراده، اراده کسبی نیست، اراده خود آ هست، یعنی خودش دیگه میاد به طور طبیعی میاد، وقت از اون به بعدش میشه کسب. صد را اشکال میکنه، اشکال همینه، همونی که همین چیزی که درباره اراده گفتی همونو در مورد شوق هم میتونی بگی. بنابراین خاصی بین شوق و اراده فرق بذاری نتونستی، ولی جلوی تسلسل گرفتی همونطور که اون عجیبه گرفته بود، اما نتونستی فرق بذاری بین شوق و اراده، در حالی که غرضت فرق گذاشتن بین این دو بود. و ید دواله که انه کما این که اراده قد تکونه بالاختیار فکز شوق هم قد یحصل بالاختیار، به این صورت که ملاحظه کند شخص بل اختیار، با اختیار ملاحظه کنه وجوه نفع و شهوت در امر معین رو، یعنی شوق در امر معینی پدید آمده، حالا رسیدگی میکنه که چگونه این شوق رو مثلا به فعل منتهی کنم، در وجوه نفعش فکر میکنه و با اختیار انتخاب میکنه یکی رو. و یا کرده رو عرضه ها الان نفس، یعنی عرضه می کند این وجوه رو بر نفس، چند بار عرضه می کند تا مشتاق شود به این وجه خاص و حرص ببرزد بر این وجه خاص. اول به هر پنجتا اشتاق پیدا کرده بود، بعد یکی از اینا رو به نظر جلبش بیشتره، هی بر نفسش عرضه می کنه، عرضه می کنه تا شوق معکد حاصل بشه و به سمت فعل بره. خب ملاحظه می کنید که همون وضعی که در اراده پیش میاد در شوق معکد هم پیش میاد. بنابراین نتونستید فرق بذارید بین شوق و اراده، در حالی که واوش حالی است، در حالی که مقصود قائل تحصیل فرق بین اراده و شوق بود و لم یحصل این فرق به ما ذکره، با اون چه ذکر این فرق حاصل نشد. حالا ببینیم آیا فرق دیگر میتونیم بین اراده و شوق قائل بشیم یا نه، و بعدم آخر سر ببینیم اراده معناش چیست. انشاءالله در جلسات آینده اینها بیان میشه.
این اسباب مختصبه اگر همش
بله بلندتر
اسباب مختصبه اگر همش اسباب مقتصر به
کسب یا اسباب کسبی خوب این افراد مقتصبه. خوب اگه همشون کسبی بشن تسلسل لازم میاد.
اگر همشون غیر دستیار باشن ما میتونیم بگیم که اون
اراده که حاصل از همین اسباب تختیاری ایشون الان داره ثابت میکنه که همشون غیر کسبی نیستن، لاقل یکیشون کسبیه.
اینا همشون هم برمیگردن به چیزی که عند اسباب الله تحصل به قدرتی یا اراده
آخرش برمیگرده. بله
همشون،
ولی یکی دوتا قدرت
همشون
قدرت اختیاری پیدا میشه. بله منتهی میشه به قدرت به غیر امر غیر اختیاری، منتهی میشه به امر غیر اختیاری، نه که اراده ها میشه غیر اختیاری. یه اراده میشه اختیاری ولی آخر سر منتهی میشه به امر غیر اختیاری.